طلا با 8% رشد اول شد. در پیش فروش جدید بانک مرکزی سکه رو با چه قیمتی بخریم؟ و در آخر قدرت پنهان سهامداران خرد به گزارش مؤسسه CFA. با کف بازار همراه ما باشید. سلام میلاد.
سلام محمد علی، امیدوارم حالت خوب باشه. چه خبر از بازدهی بازارها در هفته گذشته؟
هفته قبل برخلاف هفته قبلش کلا نمودارها ریورس شدن. ما دو هفته ما تقریبا هفته پیش که نگاه میکردیم شنبه شاخص کل سبز بود، باقی قرمز. امروز کاملا جریان برعکس شده و همون موضوعی که همیشه بهش اشاره میکنی، جریان پول از دارایی امن میره به دارایی پر ریسک و برعکسش،
که توی هفته گذشته به سمت دارایی امن رفته و این نمودارها کاملا نشون میدن. مدل طلا 8% بالا رفته.
آمارم که با هم یک دور مرور کنیم، شاخص کل 3.7% منفی بود. در مقابل بین دارایی مبتنی بر طلا و دلار، طلای 18 عیار بیشترین بازدهی رو داشت 8%. کمترینش اونس طلا بود 2%، دلار حرات 4.6%، دلار آزاد هم 4.5%. و همه اینها نتیجه به نظر من اون انتظاراتی هست که در اثر اخبار قیمت بنزین و اینها.
آره ما دلیل این که بازار طلا و سکه بیشتر از همه بالا رفته، خب دلیلش اینه که هم دلار بالا رفته هم اونس طلا بالا رفته. حالا دلارشو ما هفته گذشته بارها به این موضوع اشاره کردیم که فنر داره جمع میشه، یعنی فعالای بازار معتقد بودن که فنر داره جمع میشه و اخبار بنزین تونست اون فنره رو بشکافه. غیر از اون نشست شورای حکام امروز دیگه خیلی خبرش داغ شده بود، یعنی هر کانالی باز میکردی راجع به این
صحبت
میکرد و اینکه ارجاع پرونده ایران از نشست شورای حکام به سازمان ملل،
یعنی یه لول بالاتر.
خیلی از تحلیلگرها معتقدن که این اتفاق نمیفته، ولی نکته منفیش اینه که راه باز میشه. دیگه غیر از این یه صحبتی هم در انتهای هفته یه خبری منتشر شد که توقیف نفتکش داشتیم، اینم توی بازار مهم جلوه داده شد. فکر کنم تایید شد امروز محمد علی. دیگه راجب همین نفتکشه یه شایعه تو بازار بود که معاون خزانداری آمریکا قراره به امارات بره. اگر ما اختلالاتی در درهم توسط این آقا داشته باشیم، بازار ارز همچنان میتونه نوسانی دنبال بشه و امیدوارم در حد شایعه بمونه، چرا که هر زمان که ما از سمت درهم، چون که ریشه اصلی نوسان بازار ما از سمت درهمه، یعنی بازرگانا با درهم دارن کار میکنن، اگر این اختلال به وجود بیاد شاهد نوسان در دلار یا اختلال در دلار رو خواهیم داشت.
در واقع هزینه های تبدیل درهم به سایر ارزها یه مقدار میره بالاتر.
ما درهم اصلا تقاضای اصلی تجاری ما درهم شده، حالا به واسطه یه دور زدن تحریم ها، بازگشت پول نفت به دبی و از اونجا انتقال به ایران. حالا دبی چه چیزهایی دارد که اونجا بشه هاب، صحبت زیاد هست، الان تو این برنامه نمیشه بازش کرد، اما جذابیت اون دبی و حالا تونستن کار کردن تجار در اونجا باعث شده که درهم برای ما خیلی مهم باشه. اتفاقا صحبتهایی هم میشه که ما دیگه انقدر هم نباید متکی به درهم باشیم. حالا ببینیم چه شود.
امیدواریم که اتفاقی میفته اتفاق بد یا خیلی بدی از درهم نباشه. من جریان پول هم که نگاه میکردم، بازار سهام به رغم منفی بودن تقریبا از 11:30 صبح به بعد حقیقی ها ورود پول داشتن، اما بازار صندوق های طلا برعکسش، اون هم به رغم منفی بودن از ابتدای معاملاتش ما به صورت صعودی شاهد ورود پول بودیم. به نظر میاد که معاملات یک کوچولو احتیاطی شده بود، صرفا هم شاید از لحاظ تکنیکالی، چون قبل برنامه هم که صحبت میکردیم مسخال طلا و دارایی های مبتنی بر طلای فیزیکی پنجشنبه یه سقف جدیدی زدن. امروز البته یه کوچولو بازگشت داشتن صندوق های طلا هم که روی مقاومت های خودشون بودن و حالا امروز یه کوچولو به این قضیه واکنش نشون دادن. اما برآیند همه اینها با توجه به ورود پول اینه که به رغم منفی بودنه، خیلی شاید این رو به عنوان فرصت خرید شناسایی کردن که بخوان
در شرایط
در طلا و صندوق های طلا، چون ورود پول از اول بازار مثبت بوده به صورت سعودی. جریان پول هم که نگاه کنیم تقریبا بیانگر این موضوع است. امروز خیلی جالبه، صندوق های درم ثابت 700 میلیارد تومان خروج پول داشتن. البته یه اتفاقی که افتاده بود ظاهرا
مثلا طبیعیه ما
اصلا جدا از اون، ظاهرا یه سری کارمزدهای این صندوق ها رفته بالاتر، انگار دو برابر شده بود. برای که دوستان هم که تو این حوزه خیلی کار میکنه پیش بینی میکرد که امروز کلا بازار صندوق های درم ثابت یه مقداری به هم بیخته باشه، چه کار اداری و بک آفیسش به اصطلاح، چه حتی این ور سمت معاملاتش. ما 700 میلیارد تومان خروج پول داشتیم، آره یه هایی بود انگار این تصمیم. خیلی هم معترض بودن به قضیه. حالا باید بعدتر ببینیم
چون همیشه تشویق میشد که محمد علی برین سمت سهام که بازار طلا و ارز مالیات داره، حالا اون کارمزده ببینیم که
تو میان مدت یا حداقل در کوتاه مدت اصلا خودش رو نشون میده. حتما صحبت میکنیم. صندوق های طلا 450 میلیارد تومان ورود پول و سهام نهایتا 130 میلیارد تومان. یعنی اون تقریبا 140 دقیقه آخر بازار تونست این نتیجه رو به نظر مثبتش بکنه.
مدل اشاره کردی ما در انتهای هفته، یعنی در روز پنجشنبه، اون سه طلا خیلی عجیب داشت بالا میرفت و بازار ارزم که از اون کف‌های حمایتی برگشت خورده بود تو روز پنجشنبه فکر کنم هولوش 112-113 هزار تومان بود. با این حال که بازار ارز در میانه راه بود، ولی به واسطه اون سه طلا طلا و سکه سقف جدیدی زدند. مثقال طلای آب شده تا 50 میلیون بالا رفت.
50 رو دید.
50 رو دید که سقف جدیدی هست. سقف قبلی 48-800 بود. سکه هم تا حوالی 120 میلیون بالا رفت که سقف قبلیش 117-118 میلیون بود. بعد از کاهش اون سه طلا که فکر کنم 150 دلار کاهش داشت در روز جمعه، با اون کاهشش یک کوچولو طلا و سکه هم از سقفشون
فاصله گرفتن. الان اونس نزدیک بالای 4000 دلاره، زیر
4080 دلار.
80 دلاره تقریبا با هم نگاه می‌کنیم قبل برنامه. باور نکردنیه دیگه، سکه‌ای که خیلی سال‌های پیش رو ارقام 100000 تومان و 50000. البته معادل دلاریشو من نمیگم، ما ریالی اسمش رو
میگیم.
الان مثلا میشه 120 میلیون تومان، اعداد خیلی اعداد جدیدی.
آره، من با توجه به پیش فروش سکه تو تیتر یک موضوعی که ارائه دادم راجع به پیش فروش سکه بود، ما پارسال پیش فروش سکه‌مون با قیمت 59 میلیون برای
سررسید
مهرمون 59 میلیون و 500 بود.
اون موقع تو بازار فکر کنم چند 100 تومن بود.
نه 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 60 فکر کنم 10 میلیون بالاتر بود. 59 میلیون 69 میلیون اینا باید باشه.
آره
زیاد بالا رفت، چون اونس هم 2900 بود، الان 4000 و
از اول امسال میلادی خیلی رفت بالا. این آه به قول معروف خستگی و
حادت بلند.
آره خب، دلار حرات دلار تهران هم از ساعت 11 تا 4 ببینیم، تهران نزولی بود، حرات سعودی. تهران از 113-250 شروع کرد ساعت 11 و 113 تا ساعت 2 بسته شد. دلار حرات از 112-250 تا 112-500 رفت بالا و به هم دیگه نزدیک شدن و همگرا. حالا اگر
من یه چیزی رو داشتم چک میکردم محمد علی، و اون قیمت درهم بود. قیمت درهم امروز تا 31200 تومان بالا رفت، ولی نتونست توی کانال 31000 تومان تثبیت بده. اگه اشتباه نکنم 30950 تومان بسته شد. با این عدد درهم، حباب دلاری درهم تقریبا چاق شده، بالای 1500 تومان حباب دلاری درهم برآورد میشه که یک تناقضی هست، یا حالا درهم الکی بالاست دلار تهران پایینه، یا اینکه دلار تهران خیلی پایینه و درهم بالاست. باید ببینیم فردا چه اتفاقی میفته نسبت به این موضوع.
حالا فردا حتما در مورد صحبت میکنیم. مرسی ازت. خبر خاصی دیگه بود که بخواد؟
والا توی بازارهای جهانی با اون بازگشایی دولت آمریکا، قاعدتاً دوباره انتشار داده‌های اقتصادی وارد بازار میشن و خیلی جالب توجه خواهند بود. چرا که توی این 30 روز شد، بیش از 30 روز فکر کنم تعطیل بود، توی این 30 روز ما داده خاصی نداشتیم. از این به بعد داده‌های اقتصادی جالب توجه خواهند بود.
بله.
بعد از اون بدهی آمریکا زیاد توی بازار طلا و سیگنال هایی که بازار طلا داده دست به دست میشه و تقاضای بانک های مرکزی که همچنان انگار رو به بالاست برای طلا و رکوردهای عجیب غریبی میزنه. در این بین یه صحبتی هم از ایران بود که ایران پنجمین خریدار بزرگ طلا در جهان شده. حالا صحت و صحبتش رو من نمیدونم، پارسال فکر کنم هلوش 12-13 بودیم، اینو من کاملا مطمئنم توی واردات طلا
پارسال میلادی،
پارسال میلادی فکر کنم 81 تن طلا وارد کرده بود.
دکتر من چه اگه یاد باشه پارسال مصاحبه داشتن تاکید میکردن آره. اینکه فلان مقدار طلا وارد آره. کرد اون موقع اونس خیلی پایین تر بود و واقعا
تحلیلگر قهاری بودن
آره تو این زمینه مهارت خودشون نشون
پایین نمیاد
آره آره اصلا با تاکید هم ازش پرسید آره، گفتش آره. گفت نه پایین نمیاد
آره. بیشتر بازیگوشی بود سال مجری. دیگه بدهی آمریکا تقاضای بانک‌های مرکزی جالب توجه بوده و اینکه چند باری در این برنامه اشاره کردیم که یه مشکل نقدینگی در بازار ریپو در آمریکا دیده شده که در انتهای هفته مثلا اینکه همچنان وجود داشته و حل نشده و خود این موضوع هم در بالا رفتن طلا هم اثرگذار
بوده
خواهد بود، از این به بعد هم اگر باشه اثرگذار خواهد بود.
خیلی عالی. و در آخر حباب سکه هم بررسی کنیم. سکه امامی زیر 10%، 7.7%، روبه سکه رفته بالای 30%، 31.4% و نیم سکه هم 12.6%.
خب محمد علی، راجب حباب طلا ما نداریم اونجا، ولی مثقال حباب طلا رو که من نگاه میکردم رفته بالای 1%، تومانیش تقریبا میشه 800
از منفی رفت رو
آره تقریبا شده 890,000 تومان. اینها تومانیش
حباب مثبت
آره، یعنی 800,000 تومان بالاتر از ارزش ذاتیش داره معامله میشه. به این واسطه خیلی از تحلیلگرا اینجوری بودن که طلاتون رو تبدیل به دلار کنید و قوت
پیشنهادی دادن
و تقریبا قوت هم گرفته بود معامله.
خیلی جالب، این آخری رو نشینده بودم.
یه تحلیل داریم، زیاد داریم از اینا توی بازار، همیشه حباب این بره بالا اینو تبدیل به این کنه،
آره حبابش بیاد پایین.
آره ما این صحبت ها محمد علی قطعا برای افراد خانوادگی نیست، برای اون فرد معامله‌گر حرفه‌ایه،
مثلا اونی که یه سر پشت مانیتور نشسته،
تا اون خونگیه بیاد بره اونو بفروشه، بخواد اینو بخره، همه چی از دستش در رفته. همونی هم که داره ازش میگیره.
اصلا اونا تلفنی میخرن که یه سر پای بازارن،
اجناسش دست بنکدار تلفنی زنگ میزنه اینو برام بخر اونو بفروش فلان و اینا.
اینا میخواد تو ترافیک گیر کنه. نه
یه تحلیل تکنیکال هم توی مثقال طلای آب شده داشتیم که اینم بر خودم خیلی جالب بود. مثقال طلای آب شده در چارت مشکوک به الگوی هارمونیک که اگر بخواد این الگو تشکیل بشه سقف جدید و قطعاً بالای 50 میلیون خواهیم داشت. یک الگوی هارمونیک تقریباً این شکله که اگر بخواد اونو تکمیل کنه
یه روند جدیدی رو شروع آره. میکنه. حالا آخر هفته حتما بررسیش میکنیم، یاد باشه که
اتمن.
یه تیکم نگاه کنیم. بیا خبر دیگه ای؟
نه
خیلی ممنونم. من امروز رفتم به این سمت که به یه سوالی پاسخ بدم. تو ایران سهامداران خرد خیلی مظلوم واقع شده
آره.
و ما بعضا ویدیوهایی میبینیم که از مجامع میاد بیرون و مثلا دعوا میشه اگه آره. یاد باشه چند سال پیش آره خیلی عجیب غریب بود واقعا و غم انگیز. سهامدار خرد داد میزد اینجور داستانا. مؤسسه CFA که خیلی معروفه
بله.
خصوص مدرکی که یه مدرک بین‌المللی هست به تحلیلگرا میده، یه مقاله امروز داده بود، نمودار اینها نداره، من متنشو خوندم، با عنوان قدرت پنهان سهامداران در شرکت‌های بورسی. میاد میگه سهامدارای خرد درسته که به ظاهر تعداد سهام خیلی کمی دارن، در حق رأی‌ها اونقدر نمیتونن اثر بذارن، ولی چند تا ابزار دارن که میتونن بهش توجه کنن و با اونها اثرگذاری خودشونو ببرن بالا. نکته اول یا مورد اول میگه قدرت گفتگو. میگه میتونن از مسیر تحلیل داده، ارائه اسناد و اقناع هیئت مدیره بر تصمیم سازیشون یا متقاعد سازیشون بابت یک اتخاذ یک تصمیم خاص اثرگذار باشن. این چیز جهانی داره میگه، یعنی ما شاید فکر میکنیم فقط تو ایران همینشین داستانه وجود داره. نکته بعدی حق رأیه که خب تو ایران هم هست، همه جا هم هست و میگه حتی اون سهامدار خود بالاخره رأیش رو انتخاب یه دونه عضو تأثیر داره، ولی به تنهایی کافی نیست. مورد بعدی میاد قدرت اتحاد رو میگه، میاد میگه سهامدارا با هم دیگه متحد بشن و با هم یک رأی رو بخوان به کرسی بنشونن یا بالعکسش. و مورد آخر که یعنی دوتای آخر به نظرم خیلی قابلیت اجرایی بیشتری داره، قدرت اعتباره. میگه بعضی وقتها از بعضی شرکت‌ها یا نهادهای مالی یا اشخاص حقوقی یا حقیقی چون تبحر، تخصص و اعتبار خاصی در یک صنعتی دارن، به رغم اینکه ممکنه تعداد سهام خیلی کمی داشته باشن، میتونن بر تعداد اعضای تعداد میتونن بر در واقع تصمیم گیری ها اثر مثبتی داشته باشن. و این آخری هم خیلی تاکید میکنه، یعنی میخواد بگه که اگر شهرت خاصی دارید یا تخصص خاصی توی یک صنعتی دارید، اصلا از این قضیه ساده نگذارید و اون رو به عنوان یک ابزاری برای اثرگذاری بیشتر با وجود اینکه تعداد سهام کمی احتمالاً داشته باشید در نظرش بگیرید. چون در واقع خیلی از افراد و من مدتی بود دوست داشتن که ببینم نمونه جهانی یا بین‌المللی، چون اگر مثلا 4 5 تا رو خودمون میگفتیم از بیرون یه وجهه دیگه پیدا می‌کنه، ولی وقتی می‌بینی که مؤسسه بزرگی مثل CFA میاد در مورد این قضیه صحبت می‌کنه، می‌بینه واقعا یک دغدغه جهانی هست این قضیه.
خیلی طبیعیه ما دلی، یعنی سهامدار خرد اسمش روشه دیگه،
سهامدار خرد.
و حالا این گزینه‌هایی که گفتی همشون جالب بودن، ولی من نمی‌دونم چقدر در بازار سهام ما مثلا سهامدار خرد بخواد، یعنی اتحاد تشکیل بده، بخواد قدرت چانه‌زنیشو نشون بده.
کار سختی،
احساس میکنم که همون دعوایی که میبینیم در نهایت به اونجا ختم بشه.
و تو ما تو ایران هم داشتیم نمونه‌هاشو، مثلا بوده که سهامدار خرد حتی با دعوا جلوی ورود پروژه پرریسک رو گرفتن یا در تقسیم سود با همون لحن تندی که میگی اثرگذاری خوبی تونستن بزنن مبنی بر اینکه سود بیشتری تقسیم بشه، مثلا به ما چیزی برسه. یا برعکس سود کمتری تقسیم بشه صرف طرحهای توسعه بشه. خلاصه نمونه‌هاش هست تو ایران، ولی خب نکته‌ای که شما گفتیم کاملا درسته دیگه، اونقدر قابلیت اجرا شاید به اون صورت و به اون راحتی نداشته باشه.
محمد علی، با توجه به اینکه پیش فروش سکه به مرحله ششم رسیده و از امروز مردم فرصت دارن که واریز وجه داشته باشن، فردا هم فرصت دارن، چند تا سوال مهم همیشه توی بازار هست، شاید اینجا هم چند باری صحبت شده راجبش، که با چه قیمتی بخریم. پیش فروش قبلا اینطوری بود که قیمت ثابت بود، بانک مرکزی یا مرکز مبادله میگفت قیمت اینه، شما بخرید دیگه، کار سختی نداشت. اما از مرحله پنجم به بعد سبک پیش فروش رفت به سمت حراش، یعنی نرخ‌دهی توسط خود افراد داره شکل میگیره. برای همین این سوال خیلی مهم شده که چه نرخی اونجا ما ثبت بکنیم که سکه بهمون برسه.
بله.
طی این پنج مرحله که من داشتم چک میکردم، حالا جدا از این که سبک حراج بوده در این مرحله پنجم، مراحل قبلی هم که من نگاه میکردم قیمتی که ثبت شده برای پیش فروش سکه تقریبا 10 تا 15 میلیون پایین تر از بازار بوده. آخرین مرحله هم که حراج بوده قیمت بازار 114 میلیون بود، اون روز که 15 مهر ماه 114 میلیون سکه بازار بود، 102 میلیون میانگین فروش پیش فروش سکه بوده. این یه مورد که خیلی میپرسن که چه نرخی بزنیم،
یا ریالی نگاه کنن یا درصد اختلاف مثلا.
آره درصدی اتفاقا منطقی تره. یه مورد دیگه که چی بخریم، یعنی سکه تمام بخریم یا نیم سکه بخریم، ربع سکه بخریم. حالا یه تفاوتی هم در این مورد داریم این دور که 10 قطعه سکه میتونن بخرن. پیش فروش چهارم و پنجم 15 قطعه بود، پیش فروش اول دوم سوم برای پارسال بود که 5 قطعه، که بعدش کردن 6 قطعه. این 10 قطعه رو فعالای بازار با توجه به این که اون سری هم اینجا گفتم ربع سکه و نیم سکه هایی که از اونجا خریداری میشه و میبرن توی بازار بفروشن، گاهن یه سریاش مشکل داره، حالا یا عیارش کمه یا زدگی خاصی داره. به واسطه همین بیشتر توصیه من دیدم که توی بازار اینه که سمت ربع سکه و نیم سکه نرید. امیدوارم که تجربه. یعنی این صحبتی که ما میکنیم واقعا صحت داشته باشه، اینطوری نباشه که همینجوری یه نفر اونجا گفته باشه. اما خودم بارها دیدم که ربع سکه رو یا نیم سکه رو 10 میلیون پایین تر از ارزش واقعیش تو بازار میخرن.
چند روز پیش هم اشاره کردی.
همین گفتم که تکمیل کنم با توجه به پیش فروشه انجام میپذیره و سوالای مهمی است.
پس جمع‌بندیش اینه که طبق تجربه 10 تا 15 میلیون تومان به نسبت قیمت بازاری اون موقع پایین‌تر موارد سفارش ثبت کردن، که الان بهتر با توجه به نوسانات بازار درصدی نگاه بکنیم.
آره.
خیلی ممنونم ازت.
قربان.
خیلی ممنون از همراهی و توجهتون. من و میلاد تا برنامه بعدی از شما خداحافظی می‌کنم.